ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه اول اسفند سال 1400 برابر با 20 فوریه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 242 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و شمار مبتلایان جدید به 17000 تن رسید. به گفته وزارت بهداشت آخرین بار در مهر ماه سال جاری 5 ماه پیش تعداد مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید بالای 200 گزارش شده بود. محافل کارشناسی آمار واقعی مربوط به کرونا در کشور را چند برابر آمار رسمی ارزیابی می کنند. در حال حاضر ایران درگیر موج ششم واگیری سویه اومیکرون گزارش شده است. در حال حاضر 337 شهرستان در وضعیت قرمز، 64 شهرستان در وضعیت نارنجی و 47 شهرستان در وضعیت زرد اعلام شدند. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در پیامی توییتری اطلاع داده که حکم قطعی 8 سال و 2 ماه زندان، شلاق و محرومیت اجتماعی به خانم محمدی در زندان قرچک ورامین ابلاغ شده است. نرگس محمدی پیشتر به دلیل تنگی نفس از زندان قرچک ورامین به بیمارستان منتقل شده بود. به گفته تقی رحمانی، دیروز شنبه همسرش بدون طی دوران نقاهت و در حالی که یکی از عروق قلب او دچار گرفتگی شده است، از بیمارستان به زندان برگردانده شد. تقی رحمانی نوشته که قرچک زندان نیست، شکنجهگاه است و انتقال همسرش به آنجا برای انتقام گیری است. نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، 29 دی پس از 2 ماه بازجویی و حبس در سلولهای انفرادی بازداشتگاه موسوم به بند 209 اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، از آزادی معلمان بازداشتی کرج اطلاع داده است. وی در پیامی توییتری نوشته است که تمام معلمان زن و مرد که در تجمع روز گذشته معلمان در کرج دستگیر شده بودند، به جز خانم شبنم بهارفر آزاد شدند. خانم بهارفر معلم، نویسنده و از اعضای کانون صنفی معلمان البرز است. روز گذشته در تجمعات اعتراضی آموزگاران در 10 شهر ایران دست کم 16 تن از تظاهر کنندگان بازداشت شدند. همزمان با این تجمعات گروهی از کارنامه سبز ها نیز در روز شنبه در برابر وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده خواهان ملاقات با وزیر آموزش و پرورش بودند. یکی از زنان حاضر در این گرد همایی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت:
تمام بچه هایی که هیچ ثباتی نداشتن الان سر کارن، من اینجا دارم اقتباس همو میکنم. چرا؟ بیا بهم بگو چی کار کنم. برم از این مملکت، برم دوستی کنم، چی کار کنم؟ یکی جواب منو بده.
کارنامه سبزها جوانانی هستند که در آزمون‌های علمی قبول شدند، ولی برخی از آنها به رغم کسب نمرات بالا در مصاحبه‌های شفاهی از استخدام در مدارس کشور محروم شدند. خانواده سبا سفیدی می‌گویند با وجود گذشت 6 هفته از بازداشت وی و پیگیری روزانه آنها، مسئولان دادسرای انقلاب توضیحی دقیق درباره وضعیت این زندانی و اتهامات و علت بازداشت او ندادند. بر اساس این گزارش، هفته گذشته در جریانی که از مراجعات خانواده سبا سفیدی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی به آنها اعلام شده است که سبا اعتراف کرده و حداقل بین 20 تا 30 روز دیگر بازداشت خواهد بود. خانواده این شهروند بهایی با رد ادعاها درباره اعترافات این زندانی میگویند نمیدانند او دقیقاً در کدام بازداشتگاه زندانی است.
سپاسگزارم مکتاش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. مجلس دولت و سپاه درباره حذف ارز 4200 تومانی جلسه غیر علنی برگزار کردند.
تلاش دولت برای اینکه کسر بودجه رو تا کمی محدود بکنه یا رانت رو به خودش اختصاص بده، این تصمیم گیری هنوز به نتیجه نرسید.
حسین امیر عبداللهیان میگوید ایران آماده مبادله فوری زندانیان با آمریکاست.
به نظر میرسه که تا جایی به قابل توجهی در زمینه مبادله زندانی ها به توافق رسیدن.
و با افزایش تنش‌ها در شرق اوکراین، آمریکا و متحدانش نسبت به خطر قریب الوقوع حمله روسیه هشدار دادند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه در اظهاراتی جداگانه بار دیگر از آمادگی مشروط برای احیای توافق هسته‌ای و مذاکره مستقیم با آمریکا خبر دادند. همزمان حسین امیر عبداللهیان روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ از آمادگی ایران برای مبادله فوری زندانیان با آمریکا خبر داد. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند.
ما در مذاکرات جاری وین، یعنی در این 8 دور اخیر که در بعضی از دورها هم چندین بار مذاکره صورت گرفت، یک متن داشتیم و یک سری اتفاقات موازی. آن چیزی که در متن مذاکرات رخ میداد بر دو مسئله بسیار مهم استوار بود، یکی مسئله رفع تحریم ها و دیگری مسئله فنی. یعنی از نظر فنی ایران باید برمیگشت به تعهداتش ذیل برجام، غلظت غنی‌سازی اورانیوم 3.67% حد اکثر میزان نگهداری 202 کیلو اورانیوم و مواردی مانند این. و خب جزئیاتش هم این بود که با اون میزان اورانیوم 20% و 60% که تا الان تولید کرده چه کنه، با سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که ذیل برجام مجاز نبوده استفاده بکنه، مانند نسل 6 که به صورت گسترده به کار گرفته، با اونها چه کنه، آیا از بین ببره، آیا بفرسته سانتریفیوژها رو برای دبه یک کشور ثالث مانند روسیه، یا اونطوری که ایرانی‌ها می‌خواستن نگهشون داره مهرموم بکنه در ایران. اینها مسئله های فنی قضیه بود. در مسئله رفع تحریم هم که میدونیم ایران این رو میخواد که بتونه نفتش رو بفروشه و پول من نفتش رو به صورت قانونی از طریق بانکی تحویل بگیره. این متن مذاکرات بود، ولی در حاشیه مذاکرات چند چیز دیگر به مبازاتش در حال برگزاری بود. یکی مسئله رابطه جمهوری اسلامی با همسایگانش، یعنی سعی کردن که جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنن با عربستان مذاکره بکنه، خیال همسایگانشون رو تا حد بسیار زیادی بتونه راحت تر بکنه بعد از این به ثمر رسیدن احتمالی توافق‌ها. و موضوع بسیار مهم دیگه مسئله زندانیان دو تابعیتی در ایران بود. آمریکایی‌هایی که در ایران زندانی هستند، برخی از شهروندان دو تابعیتی اروپایی که در ایران زندانی هستند. اندکی پیش آمریکایی‌ها این رو گفتند که تقریبا بدون آزادسازی این زندانیان که ازشون به عنوان دروگان یاد میکنن، حصول توافق بعید به نظر میرسه. یعنی این یه سیگنالی رو میداد که این مذاکرات به طور موازی داره پیش میره. با حرفهای آقای امیر عبداللهیان به نظر میرسه که تا جایی به قابل توجهی در زمینه مبادله زندانی‌ها به توافق رسیدن. نمونهش البته در برجام سال 2015 با آقای اوباما هم داشت جمهوری اسلامی، یعنی در آستانه توافق یک سری از زندانی‌های دو تابعیتی از زندان‌های ایران آزاد شدند. در عوض هم خب آمریکایی‌ها یک سری از شهروندان ایران را آزاد کردند. به نظر میاد که اگر قرار باشه توافقی صورت بگیره، این تبادل هم صورت خواهد گرفت، حالا یا در آستانه‌اش یا اندکی بعد از حصول توافق.
صدر اعظم آلمان اولاف شولتز گفته که الان شانس رسیدن به توافق وجود داره و میتونه مسیر برداشتن تحریم ها رو هم میسر کنه، اما اگر خیلی سریع موفق نشیم خطر ناکامی مذاکرات هستش و گفته که الان انتخاب با رهبری ایران هستش. در مقابلش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم طرفهای غربی رو مسئول شکست احتمالی در مذاکرات وین معرفی کرده.
یک اتفاقی که میشه از این پاسکاری تحلیل کرد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی طرفهای غربی مسئول اتخاذ تصمیم‌های سخت هستن، غربی ها هم میگن الان نوبت ایران است که تصمیم سخت بگیره، این تا حد بسیار زیادی نشون میده که در متن پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده، یعنی بر سر مسائل فنی پیشرفت حاصل شده، بر سر کلیات رفع تحریم ها پیشرفت حاصل شده، ولی طرفین یک سری نقاط ریز کوچک اما بسیار پر اهمیت دارن که بر سرش اختلاف دارن. اینها معمولا مسائل حاشیه‌ای است، یک سری چیزهایی که ایران خب روش بسیار تاکید داشت، مثل مسئله تضمین ها که آمریکایی ها گفتن که نمیتونن اون تضمین هایی که ایران میخواد رو بدن، یعنی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه دست رئیس جمهور بعدی رو ببنده، درخواستی که باز جمهوری اسلامی کرده بود مبنی بر این که پارلمان های کشورهای طرف برجام بیان بیانیه سیاسی بدن، این هم تا حد بسیار زیادی قانونگذاران آمریکایی به ویژه جمهوری خواها اینطور نشون دادن که تمایلی برای انجام این کار ندارن. خب بر سر این مسائل جزئی باید تصمیم گرفته بشه. بر سر مسائل دیگری که برای جمهوری اسلامی حیثیتی هست، مانند تحریم سپاه پاسداران، مانند تحریم بیت علی خامنه ای، اینها مسائلی است که باز جمهوری اسلامی بر سرش اصرار داره و آمریکایی ها نمیتونن به راحتی این رو قبول بکنن. به نظر میرسه که این مسائل کوچک فرای مسائل اصلی و فنی و فرای مسائل رفع تحریم های هسته ای مواردی هستند که باعث شدن که مذاکرات به جایی برسه که بدون انعطاف پذیری یکی از طرفین امکان حصول توافق نباشه. برای همین است که میبینیم که غربی ها میگن ایران باید تصمیم بگیره، در سطح رهبری هم باید تصمیم بگیره، از طرفی ایران میگن نخیر اونها باید تصمیم بگیرن. و من تا حد بسیار زیادی معتقدم که بر سر کلیات پیشرفت حاصل شده و بر سر جزئیات کوچک اما مهم هنوز نتونستن طرفین تصمیم بگیرن، اما اگر این اراده باشه که بخوان به یک توافق برسن باید زود برسن، همینطور که غربی ها هم گفتن، به این خاطر که برنامه هسته‌ای ایران به طور بسیار قابل توجهی داره جلو میره و به میزان مواد شگافت‌پذیر هسته‌ای، میزان اورانیوم با غلظت بالای ایران همینطور داره افزوده میشه. این مسئله نگرانی غربی ها رو در پی داره، برای همین دارن سعی میکنن که یک نوع ضرب العجل، یک نوع هشدار به جمهوری اسلامی بدن که اگر این تصمیم ها رو زود نگیره ممکنه که شانس رسیدن به توافق برای همیشه از دست بره.
اسارت کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند رو میشنید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مجلسیان با حضور شماری از نمایندگان دولت و سپاه پاسداران امروز یک شنبه در جلسه ای غیر علنی به بررسی ابعاد حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده پرداختند. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، و ابتدا درباره عواقب احتمالی حذف ارز دولتی پرسیدم.
به نظر میاد این پیامدهای سیاسی و امنیتی حذف ترجیحی 4200 تومان مد نظر بوده. نماینده ای از سپاه هم در این جلسه حضور داشته. بیاریم که در چند ماه اخیر یا حتی بهتر بگیم در چند سال اخیر مسئله حذف ترجیحی مد نظر بوده، در میان نمایندگان مجلس اختلاف هست، اونها به نتیجه نرسیدن، به خصوص این مجلسی که به هر حال ادعا میشه که یک دسته و یک گرایش مشخصی داره و همچنین تنش وجود داره، کشمکش وجود داره میان نمایندگان مجلس و البته دولت. دولتی ها خب به دلیل اون حساسیتی که دارن نسبت به کسر بودجه و اینکه به هر حال پولی در اختیار ندارن، مایلن که این ارز رو حذف بکنن و رانت حاصل از اون رو به جای اینکه به قول خودشون البته بگذارن به دست دلالان، به خود دولت اختصاص بدن. من تأکید میکنم که این رانتیست که دعوا بر سر رانت است، این که رانت به دست دیگری برسد یا دست دولت باشد، دولت میخواد این رانت رو به دست بیاره. دلیل این که وقتی یک دولت ساختارش رانتی طبیعی است، اگر این ارز شناور هم بشه باز رانت وجود داره اما در اختیار دولته. به دلیل این پیامدهای امنیتی سیاسی نامعین و همچنین تلاش دولت برای اینکه کسر بودجه رو تا کمی محدود بکنه یا رانت رو به خودش اختصاص بده، این تصمیم گیری هنوز به نتیجه نرسیده.
بعضی از نماینده ها صحبت کردن و گفتن که احتمال داره که اونچه که جایگزین ارز دولتی هست و ارز دولتی خواهد شد، پرداخت یارانه به مردم هستش. چقدر میتونه این جایگزینی پاسخگو باشه؟
هم تجربه تاریخی در ایران و هم تئوری ها و نظریه هایی که وجود داره تایید نمی کنه که اگر این ارز ترجیحی متوقف بشه یا منتفی بشه، اون یارانهایی که دولت در قالب بسته های حمایتی عرضه بکنه بتونه جایگزین اون بشه و در نتیجه به نظر نمیاد که این گونه اقدامات بتونه مشکلات را حل کنه. حالا مشکل چیست؟ مشکل این است که وقتی ما انواع رانت در چارچوب این ساختار حاکمیت ولایی، اقتصاد ولایی رانتی داریم، متمرکز شدن به روی یک رانت، اون هم رانتی که فرعی است، البته مشکل کشا نخواهد بود، بلکه تا این ساختار رانتی به هر حال اصلاح نشه، اون رانت های بزرگ و کلان منتفی نشه، حسب این رانت های محدود و اینا نمیتونه کمکی بکنه به مشکل. حالا گیرم فرضاً دولت این رانت رو به خودش اختصاص داد و این درآمدی رو کسب کرد از اینکه ارزش شناور بشه، بعد با دادن بسته های حمایتی یک مقدار مثلا برای بعضی از گروه ها یک کمی مشکل رو حل بکنه. منتها اون رانت وقتی منتقل میشه به بودجه دولت چه اتفاقی میفته؟ اونجا گروه ها باندهای قدرت هستن، این نهادهای حوزوی و مذهبی و دینی و خیریه و به هر حال مداحان و اینها هستن که اینها این به اصطلاح مصارفشون، هزینه هاشون دائما گسترده میشه، هر روز نهاد جدیدی تأسیس میشه. بنابراین با حسب این ارز ترجیحی 4200 تومانی نه تنها رانت منتفی نمیشه، نه تنها بودجه مؤثر و بهینه نمیشه، بلکه یک در واقع جا به جایی صورت میگیره از یک گروهی به گروه دیگه. یک گروهی که مثلا الان ممکنه رانت خور باشن، منتها کوچکن، قدرت ندارن در حاکمیت، به گروهی که زینفوستر و پرقدرت دارن.
یکی از عواقبی رو که گاهی کارشناسان اشاره میکنن درباره حذف ارز 4200 تومانی این هستش که ممکنه باز هم به شورش‌های شبیه آبان سال 98 دامن بزنه. نظر شما چه هست در این باره؟
الان بر اساس ارزیابی‌هایی که خود نمایندگان مجلس میکنن، نه منابع مستقل بیرونی یا افراد اقتصاددان‌ها، سال آینده نه تنها تورم وجود خواهد داشت بلکه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین صرف نظر از این که این ارز حذف بشود یا نشود به دلایلی که عرض شد، این فرایند تورم و شوک‌های مربوط به قیمت حتما در سال آینده وجود خواهد داشت و البته حذف این ارز موجب میشه که شاید یک کمی این سرعت افزایش تورم بیشتر بشه. اما اینکه فرضاً با حذف نکردن اون بشه جلوی این تورم رو گرفت، البته به نظر منطقی نمیرسه. بنابراین حاکمیت گیر کرده در میان اینکه این تورمی که از ادامه پیدا کنه در یه سطوح بالاتری، یا اینکه یک شوک ها و یک تکانه های قیمتی اضافه بر اون ایجاد بشه و اینجاست که قادر نیستن تصمیم گیری کنن این نهادهای گوناگون و به خاطر اینکه نمیتونن به دقت و به شکل وسیعی پیامدهای حذف ارز ترجیحی رو پیش بینی کنن و بر سر اون به توافق برسن.
دیدگاه احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنوید.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
58مین کنفرانس امنیتی مونیخ پس از 3 روز فعالیت بعد از ظهر امروز یک شنبه به کارش پایان داد. در 2 روز گذشته بحث محوری اکثر سخنرانی ها بر تنش موجود میان کشورهای غربی و روسیه بر سر اوکراین دور میزد. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
کنفرانس امنیتی مونیخ روز شنبه با سخنان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گشایش یافت. او در آغاز ضمن نگرانی شدید از استقرار نیروهای روسیه در مرز اوکراین گفت زمان تشنج زدایی فرا رسیده و از همه طرفهای درگیر خواست در ابراز دیدگاه‌های خود جانب احتیاط را در پیش گیرند و هدفشان تنها در رفع بحران موجود دور زند. در روز اول همایش مونیخ آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان هم حضور نیروهای روسی در مرزهای اوکراین را نه تنها تهدیدی برای این کشور بلکه کل اروپا دانست و گفت در صورت تهاجم به اوکراین همه گزینه‌ها روی میز است و روسیه باید منتظر تحریم‌های بی سابقه و هماهنگ همه شرکا باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در همایش امنیتی مونیخ با اشاره به این موضوع که روسیه قصد دارد تحریکات دروغین ایجاد کند گفت خطر تشدید تنش نظامی از سوی روسیه همچنان بالاست و آمریکا نگران مسیری است که این کشور در پیش گرفته. در نشست روز دوم کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ، کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا هم روسیه را در صورت حمله به اوکراین تهدید به تحریم کردند. خانم هریس گفت امنیت اروپا در معرض تهدید فوری قرار دارد و اگر به اوکراین حمله شود، روسیه باید روی تحریم‌های قابل توجه و بی‌سابقه‌ای حساب کند. گفته معاون جو بایدن در این میان درهای گفتگو هم برای برون شد از تنش موجود همچنان باز است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیز گفت تهاجم به اوکراین به معنای نابودی یک کشور دموکراتیک است و چنین تجاوزی تحریم‌های شدید می‌طلبد. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در همایش امنیتی مونیخ گفت جامعه جهانی با بزرگترین بحران امنیتی پس از جنگ دوم جهانی روبروست و در حال حاضر 150 هزار نیروی مسلح در پشت مرزهای کشورش حضور دارند. وی با اشاره به این موضوع که روسیه یکی از 5 کشور عضو شورای امنیت است گفت این کشور با لشکرکشی خود منشور سازمان ملل را نقض کرده. زلنسکی همچنین افزود الحاق شبه جزیره کریمه در 8 سال پیش سیلی به صورت تمام جهانیان زد و 8 سال است که اوکراین به عنوان سپری در برابر یکی از بزرگترین ارتش‌های دنیا قرار دارد. رئیس جمهور اوکراین ضمن سپاسگزاری از حمایت اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو تأکید کرد به توافق مینسک پایبند است و برای یافتن راه حل سیاسی تنش موجود تلاش می‌کند. دیگر سخنران کنفرانس مونیخ وانگ ای وزیر خارجه چین خواهان راه حلی صلح‌آمیز برای درگیری در شرق اروپا شد و به طور غیر مستقیم در مورد حمله به اوکراین هشدار داد و گفت حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری باید حفظ شود. وزیر خارجه چین در این حال از خواسته های اصلی روسیه از کشورهای غربی حمایت کرد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم که کشورش میزبان کنفرانس امنیتی مونیخ است در سخنان روز شنبه خود گفت جنگ بار دیگر اروپا را تهدید می‌کند و هیچ چیز نمی‌تواند استقرار بیش از 100 هزار سرباز روسی در مرز اوکراین را توجیه کند و از روسیه خواست مسیر تنش‌زدایی را در پیش گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با تشدید بحران پیرامون اوکراین، نخست وزیر بریتانیا هشدار داد تنش‌هایی که روسیه ایجاد کرده میتواند به بزرگترین جنگ اروپا از سال 1945 بدل شود. به رغم انکار برنامه‌ریزی جنگ علیه اوکراین توسط روس‌ها، تجمع نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها کیست آمریکا اطلاع یافته که به نهادهای روس دستور داده شده تا تدارکات جنگ را آغاز کنند. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا رایسکایا.
در ادامه تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ احتمالی روسیه علیه اوکراین، رئیس جمهور فرانسه نزدیک به 2 ساعت با همتای روسش تلفنی گفتگو کرد. کاخ لزه اعلام کرد امانوئل مکرون مصمم است هرچه در توان دارد انجام دهد تا به حل بزرگترین بحران امنیتی اروپا کمک کند. یک شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی دومین تماس تلفنی با همتای فرانسویش طی 2 روز گذشته مجدداً تأکید کرد کیف به اقدامات تحریک‌آمیز روسیه و نیروهای تحت کنترلش در شرق اوکراین واکنش نظامی نشان نخواهد داد و آماده مذاکره با مسکو در هر چارچوب و نهاد بین المللی است. روسیه به رغم تمام شواهد همچنان مدعی است در مناقشه اوکراین صرفاً میانجیگر است و اصرار دارد برای پایان جنگ در شرق اوکراین کیف با رهبران جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک وارد مذاکره شود. همزمان روسیه از امریکا و ناتو تقاضا کرده از ادامه پذیرش اعضای جدید خودداری کنند و سیستم امنیتی اروپا را به وضعیت پس از پایان جنگ سرد بازگردانند. یک شنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه پاسخ کشورهای غربی به نامه‌های روسیه را مضحک خواند و بار دیگر تکرار کرد آماده واکنش فنی نظامی هستیم. الکساندر گابویف تحلیلگر سیاسی میگوید کرملین از ابتدا میدانست مطالباتش از اوکراین و غرب پذیرفته نخواهد شد.
نیروهای حاکم بر دونتسک و لوگانسک بیانگر منافع مردم آن منطقه و جدایی طلب نیستند. رهبران این جمهوری‌های خودخوانده عضو حزب حاکم روسیه هستند و پنهان نمی‌کنند که مطابق دستور کرملین عمل می‌کنند. تعبیر روسیه از توافق‌های مینسک این است که نیروهای دست نشانده‌اش باید در تصمیم‌گیری‌های کیف دارای حق وتو باشند و از این طریق همگرایی اوکراین با غرب عملاً به بن‌بست می‌رسد. مطالبات روسیه از آمریکا نیز کاملاً ساختگی است. نه عضویت اوکراین در ناتو در این مقطع مطرح است و نه ناتو قصد حمله به روسیه را دارد. نمی‌دانیم پاسخ فنی نظامی روسیه چیست. کنایه از جنگ است یا مسابقه تسلیحاتی؟ پوتین صراحتاً گفت می‌خواهد همه تحت فشار قرار بگیرند. به هدف خود رسید، اما از این به بعد پایان این بحران به تصمیم ولادیمیر پوتین بستگی دارد.
مذاکرات کشورهای غربی با کرملین تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته. یک شنبه شارل میشل رئیس شورای اروپا طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت تا ابد نمیتوانیم روسیه را به کاهش تنش‌ها فرا بخوانیم. به گفته وی با ادامه رویکرد تحریک‌آمیز روسیه تحریم‌های گسترده علیه این کشور اعمال خواهد شد. همزمان نخست وزیر بریتانیا گفت تحریم‌ها ممکن است کافی نباشد تا رئیس جمهور روسیه را از حمله به اوکراین باز دارد. به عقیده باریس جانسون استدلال های ولادیمیر پوتین خارج از منطق است و او درک نمی کند حمله به اوکراین به فاجعه می انجامد. گزارش ها از ادامه انتقال تجهیزات سنگین نظامی روسی به مناطق هم مرز با اوکراین ادامه دارد. سمانه های موشکی اسکندر در فاصله 5 تا 10 کیلومتری مرز اوکراین دیده شده. برخلاف وعده های پیشین رهبران روسیه و بلاروس، یک شنبه اعلام شد نیروهای نظامی روس برای مدتی نامشخص در بلاروس باقی می مانند و رزمایش مشترک ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع بلاروس اعلام کرد ارتش های دو کشور نیروی تشکیل دادند که آماده پاسخ به هر گونه اقدام تهاجمی است. آتش بس در شرق اوکراین عملا شکسته شده. روسیه مسئولیت را بر عهده اوکراین نهاده، اما در بیانیه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده نه تنها اتهامات روسیه را باور نمی کنیم که نگران مسکو به دنبال زمین چینی برای آغاز جنگ است. تخلیه غیر نظامیان از شرق اوکراین نیز ادامه دارد. یک شنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اعضای شورای امنیت ملی این کشور درباره وضعیت اوکراین رایزنی می کند. به گزارش واشنگتن پست، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاع یافتند که به نهادهای روس دستور داده شد تدارکات جنگ را آغاز کنند و آنها مطابق این دستور عمل می‌کنند. یک شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بار دیگر تأکید کرد روسیه قصد جنگ با اوکراین را ندارد. او افزود روسیه در تاریخ خود هیچگاه به هیچ کشوری حمله نکرده بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با ادامه تهدید نظامی روسیه و تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین که تا به حال به کشته شدن دو سرباز اوکراینی منجر شده، آمریکا و متحدانش درباره طرح روسیه برای حمله به اوکراین هشدار دادند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا در مسکو، و ابتدا درباره آخرین تحولات در این باره پرسیدم.
روس‌ها قائل به این هستند که این دولت کیف هست که آتش رو گشوده به سمت دو جمهوری خودخوانده دونسک و لوگانسک طی این سه روز گذشته، و از جمله میتونیم خب به اظهارات آقای کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته بین‌الملل سنای روسیه هم اشاره بکنیم که مشخصا میگه که این آقای بایدن هستش که داره تشویق میکنه کیف رو برای انجام یک عملیات نظامی، و اون رو یک خیانت بزرگ، حالا ایشون میگه که از بحث ارزش‌ها و آرمان‌های لیبرالی. و برایند همه اینها نشون میده که واقعا خیلی اوضاع پیچیده‌ای هست و روایت‌های متفاوتی وجود داره. یعنی از یک سمت این روسیه میگه که جمهوری‌های دونسک و لوگانسک میگن که اون دولت کیف هست که آتش گشوده، از سمتی غربی‌ها این رو یک سناریویی میدونن مبنی بر اینکه روسیه راه انداخته علیه دولت آقای زلنسکی، و از سمتی نه، دولت آقای زلنسکی یک قدم رو هم پیشتر گذاشته و اون میگه که نه فقط ما تیراندازی نکردیم، بلکه اونها به سمت ما موشک هم پرتاب کرد، در این سمت ما کشته هم دادیم. یعنی در مجموع دو طرف، شرق اوکراین و غرب اوکراین، مدعی هستند که کشته دادن، و خب ما یک تنش خیلی جدی رو هم بین مسکو و واشنگتن شاهدیم.
با این وجود اون چه که مقام‌های غربی به عنوان نشانه آمادگی روسیه برای حمله، یکی از نشانه ها بهش اشاره می‌کنند، این افزایش نیروهای نظامی روسیه در اطراف مرزهای اوکراین هست که الان گفته میشه بین 170 هزار تا 190 هزار نیروی روسی الان در نزدیکی مرز اوکراین قرار دارند. مقامات روسیه به غیر از مانور نظامی چه دلایل دیگه ای رو برای این افزایش نیرو ارائه کردند؟
خانش ها واقعا متفاوته. یعنی غربی ها به موضوع این میزان از انباشت نیروهای نظامی توجه دارن که شکل گرفته. روسیه از سمتی بعد از سفر صدر اعظم آلمان به مسکو بحث این رو مطرح کرد که خب میخواد نیروهای خودش رو کاهش بده. اما خب این اتفاقهایی که افتاده طبیعی هستش که من گمان میکنم نه روسیه کاهش نمیده، و به هر حال باید توجه داشته باشیم همون میزان در واقع واهمه‌ای که غرب نسبت به روسیه داره، همون میزان رو روسیه هم نسبت به ناتو داره، و از مرز اوکراین تا مسکو فقط نزدیکی به 500 کیلومتر فاصله هست، و تا خود کیف 740 کیلومتر بیشتر فاصله نیست. طبیعیه که نیروهای روسیه هم آماده هستن. روسیه میگه که ما به حالت تدافعی آماده هستیم. این همون تفاوت خانشی هست که وجود داره. غرب میگه نه، روسیه آماده هست برای یک حمله. همین تفاوت خانش رو ما نسبت به دولت کیف هم شاهدیم. یعنی دولت کیف میگه که ما نمیخوایم حمله بکنیم، اما روسیه مدعی هستش که نه، این دولت کیف به واسطه حمایت‌های غربی‌ها میخواد یک حمله رو شکل بگیره. و در بین این جنگی که هنوز میشه گفت واقعا به این معنا اون جنگ شکل نگرفته، اما یک جنگ روانی بسیار جدی وجود داره که از این جنگ روانی فقط مردم اوکراین، هیچ فرقی هم نداره که چه در غرب اوکراین باشن و چه در شرق اوکراین باشن، واقعا اونها دارن از این موضوع رنج میبرن.
آقای بخشیته، شما در مسکو زندگی میکنید و ساکن هستید، نظر مردم روسیه درباره احتمال بروز جنگ بین روسیه و اوکراین چه هست؟
میتونم بگم که نه مردم روسیه، نه مردم شرق اوکراین، نه مردم غرب اوکراین واقعا اینها به دنبال جنگ نیستند. من همین دو روز پیش وقتی که خبر این تیراندازی ها می اومد از دوستی در دونسک پرسیدم، و او به من پاسخ داد که من دیگه نمیدونم چه کسی با چه کسی میخواد بجنگه یا میخواد نجنگه، و اون چیزی که برای ما مهمه فقط زندگی هستش. و طبیعتا اگر جنگی شکل بگیره، اگر اون گام اول رو روسیه برداره، قطعا مردم خود روسیه هم با اون گارد میگیرن. اگر آقای زلنسکی برداره، من فکر میکنم قطعا مردم اوکراین هم گارد میگیرن. با این شرایطی که داره پیش میره و خب توافق مینسک رعایت نمیشه، شاید ما اون چیزی که سال 2008 شاهد بودیم، رفتاری که روسیه در قبال گرجستان انجام داد، خب اینجا انجام بده، رسمیت این دو جمهوری رو اعلام بکنه. با توجه به اینکه امروز دیگه من فکر میکنم که روسیه هم به این نتیجه رسیده که هر اقدامی انجام بده با تحریم‌های غرب روبرو هستش، یعنی به نظر من دولت آقای بایدن هم شاید نتونست که اون استراتژی مهار رو در زمان صلح پیش ببره و خب ما شاهد افزایش تنش‌ها بودیم.
نقطه نظرات احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیوی مسکو رو میشنوید. به انتهای این مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
انگار این قصه سر تمام شدن ندارد. شامگاه جمعه یک زن جوان اهل کرمانشاه با نام فاطمه ثابتی به وسیله همسرش با چاقو و تبر قتل رسیده. روز شنبه یک زن جوان اهل روستای زردلان از توابع بخش حلیلان و استان ایلام به نام طاهره شفیع 22 ساله توسط پدر شوهر خودش به قتل رسیده. همه اینها یکی دو هفته بعد از قتل تکان دهنده مونا حیدری، دختر 17 ساله اهوازی، توسط همسر و برادر شوهرش و چرخاندن و نمایش دادن سر بریده اون در سطح شهر اتفاق افتاده. چگونه میتوان قتل‌های ناموسی در ایران رو متوقف کرد؟ با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید که در اون میزبان رضوان مقدم، جامعه شناس و از بنیانگذاران کمپین مبارزه علیه قتل‌های ناموسی هستم. خانم مقدم، خیلی خوش اومدید به برنامه این هفته صدای دیگر. چرا انتشار اخبار قتل‌های ناموسی و انتشار واکنش‌های گسترده و سرزنش‌آمیز نسبت به این قتل‌ها تا به حال نتونسته مانع وقوع این قتل‌ها در ایران بشه؟
بازی تناب کشی میمونه که یک سر تناب دست مثلا 1000 نفره، یک سر تناب هم دست 5 نفره. خب حالا داره این 5 نفر داره تلاش میکنه. میدونید مسئله تلاش هایی که داره این کمپین ها و گروه های مختلف اجتماعی دارن میکنن به این ترتیب هست. الان قدرت در جای دیگه است. یعنی شما ببینید قانون، آموزش، رسانه‌های اصلی مثل رادیو تلویزیون که مردم ساعت‌ها، درست الان شبکه‌های اجتماعی کار می‌کنه، ولی کن هنوز هم مردم وقت عمده زندگیشون رو پای رادیو تلویزیون هستن. بچه‌ها مدرسه میرن و از این آموزش‌های غلطی که وجود داره متأسفانه شستشوی مغزی میشن. یکی از دلایل افزایش قتل‌های ناموسی همین هست. خانواده‌های سنتی که مردان همیشه حاکم بودند، الان اون حکمرانی رو نمیتونن مثل سابق داشته باشن و زنان هم آگاه شدن، به حق و حقوق خودشون آگاه شدن، میفهمن و دیگه نمیخوان مطیع محض باشن. این یک بخشیش هست و از اون طرف داره جامعه بمباران میشه به وسیله آموزش های غلط، از طریق مساجد، از طریق کلیشه های جنسیتی در کتاب های درسی، و مردان جامعه آموزش های غلطی میبینند. یعنی حتی خانواده که خیلی تلاش میکنه بچه هاش رو آموزش بده، اما وقتی در مدرسه میره و آموزش های غلط میبینه و از صبح که بلند میشه میبینه مادرش باید روسری سر کنه یا چادر سر کنه ولی پدرش داره کت و شلوار میپوشه، از همون ابتدا فرودستی زن در ذهنش نقش میبنده. و از طرفی خب قوانین غلط هم که خودتون دیگه بهتر از من میدونین، ما اصلا ماده قانونی 630 قانون مجازات اسلامی علناً از قتل‌های ناموسی اصلا دفاع میکنه، تشویق میکنه، میگه اگر شما همسرتون رو با یک مرد اجنبی ببینید و علم به تمکینش داشته باشه میتونید جفتش رو در جا بکشید. شما ببینید یعنی یک قانون از این صریح‌تر تشویق بکنه به عمل قتل.
و البته میدونیم در شرایطی هم که پدر قاتل باشه در واقع از مجازات قصاص رهایی پیدا میکنه و حداکثر به 10 سال زندان محکوم میشه. در واقع این دوتا مواردی هستش که به طور مشخص هم طور که شما هم گفتید تأثیر داره روی بالا رفتن آمار قتلای ناموسی. اما خانم مقدم، چرا حکومت هیچ کاری نمیکنه؟ آیا به نظر شما صرفا برای حکومت اجرای قوانین اسلامی اهمیت داره یا دلایل دیگری هم وجود داره در مورد اینکه سعی میکنه تاکید کنه بر ناموس و ناموس پرستی و اشاعه این تفکرش؟
اول اجازه بدید ما بگیم این حکومت چی هست. حکومت، حکومت اسلامی است. اصل 4 قانون اساسی میگه که تمام قوانین، بخشنامه ها، دستورالعمل ها باید بر اساس دین اسلام و شریعت اسلام باشه. و وقتی که ما نگاه میکنیم به قوانین، ببینید مثلا همین مواد قانونی که هست، بسیاری از این مواد قانونی خشونتزا برآمده از همون شریعت اسلامه. در خود قانون اساسی میگه رئیس خانواده مرده. مسئله حجاب در قانون جمهوری اسلامی قانونیه، یعنی اگر زنی حجابش رو رعایت نکنه هم جریمه نقدی میشه هم 6 ماه زندان میشه به خاطر اینکه روسری نپوشه. پس بنابراین جمهوری اسلامی نمیخواهد، حکومت اسلامی معلومه نمیخواد که تغییری در این قوانین بده، چون اگر تغییر بده میدونه که دیگه اون موقع نمیتونه بگه حکومت اسلامی. و اینا تمام تلاششون تا الان این بوده که بگن حکومت اسلامی بهترینه.
خانم مقدم، کمپین مبارزه با قتل‌های ناموسی در حال حاضر و در حال جمع کردن امضا برای یک پتیشن هست. برای ما در مورد این پتیشن بگید با چه هدفی این امضاها دارن جمع‌آوری میشن؟
این دومی پتیشن کمپین هست. یک پتیشن ما سال 2020 تنظیم کردیم که به سازمان ملل فرستادیم. توجه جهانی رو میخواستیم به این موضوع جلب کنیم که اتفاقا مؤثر واقع شد. سال 2021 روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان که 25 نوامبر هست و جهان رو نارنجی کنیم که به مدت 16 روز هست، امسال تمرکزشون رو گذاشتن بر توقف قتل‌های ناموسی، یعنی این همون اسم کمپینی که ما گذاشتیم. دوم این که چون در ایران مواد قانونی تبعیض آمیز علیه زنان یکی از دلایل قتل‌های ناموسی است و ما این قوانین باید تغییر بکنه، پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که ایران هنوز نپیوسته، و مسئله آموزش هایی که خشونت آمیزه، یعنی این بر میگرده به گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان. و در نهایت کمپین توقف قتل‌های ناموسی از سازمان ملل تقاضا کرده که یک روز جهانی رو نامگذاری بکنن به عنوان روز جهانی توقف قتل‌های ناموسی. و ما پیشنهادی که کردیم 31 اردیبهشت، روزی که رومینا به توسط پدرش کشته شد، اون روز رو ما به سازمان ملل پیشنهاد کردیم، مثل جریان ناقص‌سازی زنان که یک روز رو اختصاص دادن به اصطلاح روز مبارزه با ناقص‌سازی جنسی زنان. این هم همینطور، یعنی این مسائل باید در سطح جهانی مطرح بشه تا بتونیم واقعا گامی برداریم برای توقفش. بعضی میگن توقفش ممکن نیست، اما به نظر من ممکن هست، چون که خب ما تعداد کمی داریم که دست به این جنایت میزنن. شما نگاه کنید ببین 42 میلیون مرد هست توی اون جامعه، اما مثلا در سال 450 تا قتل یا 500 تا قتل در ایران اتفاق میفته، همسرانشون یا خواهر یا مادر زنان و خانواده رو میکشن و مشخص میکنه که میتونن انسانها کنترل بکنن خودشون رو، میتونن در حقیقت بفهمن که این کار یک کار شنیع قتل جنایته و نباید انجام بدن. اما قوانین باید 100% تغییر بکنه، چون که قوانین باید از فرهنگ مردم جلوتر باشه تا بتونه مردم رو به دنبال خودش بکشنه.
خانم مقدم، فکر نمی کنید اگر این پتیشن خطاب به رئیس قوه قضاییه یا قانونگذاران کشور یا رهبر جمهوری اسلامی بود میتونست موفق تر باشه تا اینکه خطاب اون رو به گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان سازمان ملل انتخاب کردید؟
خیلی سوالتون جالبه خانم کریمی عزیز. ببینید تا به الان ثابت شده که در حکومت جمهوری اسلامی گوش شنوایی برای خواسته های مردم وجود نداره. ببینید از جریان آب خوزستان، از مبارزات کشاورزان اصفهان، از معلمان که الان چند سال فریاد میزنن، از کارگران. شما ببینید کدوم یک از اینها رو توجه کردن که حالا بیان پتیشنی رو که دنبال راه حلی باشن که این قوانین تغییر بکنه بخوان بپذیرن. از دو حال خارج نیست، یا آقای خامنه ای میداند و آگاه هست به این قدرها یا نمیداند. اگر میداند و کاری نمی کند، خب دارن خیانت میکنه به مردم و مملکت که میبینه این همه در سال زن کشته میشه و به فکر این نیست تا از همون قدرتی که به ناحق در اختیارش هست و به عنوان رهبر شده اونجا استفاده بکنه و بگه این قانون رو بردارید، این ماده 630، 301، 302 و تمام قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رو حذف کنید. و نمی کنن. ای کاش گوش شنوایی بود و ما میتونستیم این مسائل رو در مملکت با گفتمان حل کنیم.
با سپاس از رضوان مقدم، جامعه شناس و از بنیانگذاران کمپین پین مبارزه با قتل های ناموسی، به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.